بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سرور عزیز و ارجمندم جناب دکتر شریفی، آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم، توفیقی مجددا شما رو پیدا کردیم خدمتتون، همچنین به بینندگان خوبمون از سلام و ادب و احترام دارم.
افتخاری برای من، خیلی متشکرم از شما. بحثمون در حوزه آسایش و آرامش به یک قوام و دوامی رسید، منتها به انتها نرسید. به همین دلیل شاید بیننده هایی هم باشن، اصلا خاصیت رسانه اینه که گاهی تعدادی وارد میشن، گاهی همون موقع خارج میشن. تعداد جدیدی مخاطب شاید داشته باشیم همین الان که به همشون هم سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. مختصری از این آسایش و آرامش، تعاملات و تقابلاتش بفرمایید که پیشتر بیان شد تا سوالات جدید رو عرض بکنم.
بله، ما حسر این چند جلسه که گذشت، 4 جلسه پیرامون این بس این بود که ما یک آسایش داریم، یک آرامش داریم. آسایش در حقیقت راحتی جسم رو تأمین میکرد، آرامش راحتی قلب رو. گفتیم آرامش اختصاص به اهل ایمان داره، آسایش امریست مشترک میان اهل ایمان و کسانی که فاقد ایمان هستند. در دنیا آسایش نوعاً امری دست نیافتنی است، گرچه به دنبالش هستیم، اما آرامش امری ضروری است و میباید بهش دست پیدا کرد. آرامش فقط و فقط و فقط با تاکید مضاعف ثمره و نتیجه ایمان، اعتقاد، اندیشه و بینشه. بینشی که با تفسیر رابطه انسان نسبت به محیط، محیط رو به جای اینکه علت و منشأ معرفی کنه، آینه و معرف کاستی ها معرفی میکنه. میگه اطرافیان تو علت ناآرامی های تو نیستن، چون خداوند خالق هستی جهان هستی رو سرشار از منشأ و اثر آفریده. منشأ تولید اثر میکنه، آتش تولید گرما میکنه، یخ تولید سرما میکنه، خرما تولید شیرینی میکنه. هر کدوم از اینا به این خرما میگن منشأ، به اون شیرینی میگن اثر، به آتش میگن منشأ، حرارت رو میگن اثر، به یخ میگن منشأ، به سرما میگن اثر. میگه من درونم ناآرامه، چون اثر درون نیست، باید منشأ هم درونی باشه. میگم صاحب نعمت
و درمانش هم درونی باشه.
اصلا چون اثر درونی است، در خودت میابی ناآرامی، تلاطم، بیتابی و استراب را، این اثری است درون تو. منشأ این اثر هم باید درون تو باشه، همچنان که اگر اثری در بیرون باشه مثل دود، دنبال اون منشأ درون خودت نمیگردی، میگی بوی دود میاد، دنبال خودت نمیگردی بگی خب ببینم کجای مثلا وجودم آتش روشنه. همونجوری که وقتی اثر در بیرونه، منشأش رو در بیرون جستجو میکنی، وقتی اثر درون توست، باید منشأ اون رو درون خودت جستجو کنی. این بینش به تو میگه منشأ ناآرامی در توست. راه دستیابی به آرامش یقین به وعده های خدا و عمل به آموزه هاست. در مقابل این اندیشه، بینش و امشد که اعتقاد، بینش و اندیشهی در جهان حاکمه که شیطان بنیان گذاری کرده، که حابیل مقتول اون بینشه، که انبیاء به قتل رسیده مقتول اون بینشن. تقابل فرعون و موسی مرهون این تقابل هست. اون بینش میگه
و تا امروز هم هست
و ادامه داره تا هنگامی که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور بفرمایند و اون اندیشه شیطانی رو محو بکنن، بقا داره و دوام داره. اون اندیشه محیط رو علت و منشأ ناآرامی ها معرفی میکنه و راه دستیابی به آرامش رو کامجویی و ستیزجویی. و چون کامجویی و ستیزجویی به ابزارهای دنیایی که خارج از وجود ماست نیازمنده، برای همین فرد فکر میکند اگر به نعمتهای دنیایی که خاصیت آرام بخشی از دیدگاه الهی ندارن دست پیدا کنه آروم میگیره. برای همین پشت سرم نعمتهای گوناگون رو به خونه میاره، در حالی که مؤمن میدونه نعمتهای جسم
قلب ناآرام را آرام نمی کند، بلکه برای آرام کردن قلب ناآرام به یقین نیاز داریم که حضرت فرمودن که لسح یقینک، اگر واقعا به وعده های خدا یقین داشتی لمستبدل تلفانی بالباقی، هرگز نمی اومدی نعمت های دنیایی رو که نمیتونه قلب ناآرام تو را آرام کند، بلکه تو رو معتاد میکنه، در تو اعتیاد و وابستگی ایجاد میکنه، با نعمتهای آخرتی که اگر بهش امید پیدا بکنی آروم خواهی گرفت، جا به جا نمی کردی. حدیث امام سجادم به عنوان آخرین نکته که تکمیل بحث باشه، فرمود که لیس فی غنت دنیا راهه، هرگز در نعمتهای دنیایی آرامش نیست. بعد ولکن شیطان یوسوس الابن آدم، شیطان وسوسه میکنه، نه اندیشه خودشو القا میکنه، میگه نعمتهای دنیایی میتونه قلب ناآرام رو آروم کنه، ای آدم برو دنبالش. بعد میگه که یوسوس الابن آدم، وسوسه میکند به بنی آدم که ان له فی جمع ذالک راهه، میگه برو به نعمتهای دنیایی بچسب، دنبالش باش، به آرامش میرسی. و انما یسوقه الی التعب فی الدنیا، راه و روش کافران رو به اهل ایمان عرضه میکنه، میگه نعمتهای بسیاری رو بیارید، این نعمتهای فراوان بالاخره آرومتون میکنه. حضرت فرمودن فقط به سختی میندازه شما رو. برای همین حالا مؤمن باید چیکار کنه؟ مؤمن باید منفعل در مقابل نعمتهای دنیایی نباشه، بگه نعمتهای دنیایی خوبید، سعی میکنم، تلاش میکنم، اما گول نمیخورم. نعمتهای دنیایی، طلا روی طلا، طلا روی طلا، فریزر بعد از فریزر، اسم بعد از اسم، تلفن همراه بعد از تلفن همراه، همشو داشته باش، آروم نخواهی شد. یعنی هر کدوم از اینا رو بگیری برای اینکه آروم بشی اشتباه کردی. بله، ما برای توسعه زندگیمون تلاش میکنیم، به مقدار لازم کوشش میکنیم، آنچه را به دست میاریم خرج زندگی میکنیم، اما هرگز گول نمیخوریم. به عیال میگیم، به خودم متذکر میشم، آقا اگه صاحب نعمت دیدی فورا نگو مثل نعمتش رو میخرم، آروم میشم. حاج خانم اگر لباس فاخری تن خانومی دیدی نگو مثلش رو میخرم آروم میشم، همون لحظه به همسرت نگو، مدتی بذار بگذره، بعدم برو بهتر از اونم بخر، اما برای آرامش قلب نخر. زیباست بخر، اما اینکه قلب ما آروم میکنه، این اندیشه غلطیست، هزاران مشکل در زندگی ایجاد میکنه، هرگز هم آروم نمیگیری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در این حالی که مبانی رو بیان میکنیم، در این حال مصادیق رو هم بهش خواهیم پرداخت، چنانچه شما بیننده های محترم در هر کدام از دو حوزه فرمایشی دارید، سوالی دارید، مصداقی دارید تو زندگیتون، بسم الله تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم، پرسش هاتون مطرح بفرمایید. آقای دکتر شریفی هم انشالله پاسخ میفرمایند. آقای دکتر شریفی، در بیان چکیده و خلاصه بحث جناب عالی، من چند تا سوال به نظرم رسید که شاید بیان این سوالات کل وقت اونو بگیره، اجازه میدین من بپرسم؟ البته در راستای بحث ببینید، شما فرمودید که مؤمن کسی است که به آسایش هم دستی دارد و بهره‌منده، اما آرامش برای او اولویته، و از سوی دیگه فرمودید که این آسایش در دنیا خیلی فراهم شدنی نیست. من میخوام ببینم این دوتا فرمایش چجوری با هم دیگه جمع میشه، یعنی چی؟ مگه آسایش هم انواع مختلف داره؟ و اگر آسایش خیلی خوب نیست و آرامش بهتره، اینا دو نوع آسایش داریم، سه نوع آسایش داریم، مراتب مختلفی داره آسایش.
این آسودگی در حدی که مورد نیاز انسان هست، خداوند به عنوان رب العالمین در اختیار انسان گذاشته، اما گاهی میل به آسایشی داریم که مضر برای دین ماست.
آها، یعنی خود آسایش هم مدلای مختلفی داره.
یعنی آسایشی است که مورد نیاز ماست، و اون آسایش اگر از ما سلب بشود، نمیتونیم نه دینداری کنیم، نه خانواده داری کنیم، نه زندگیمون رو اداره کنیم و الی آخر. که برای همین تو تعبیرات دینی داریم، به همین دلیل در تعبیرات دینی داریم کاد الفقر ان یکون کفرا،
نداشتن اسباب معیشت در حدی که گذران زندگی کند فرد موجب می شود به آموزه های دینی پشت کند و کافر شود. خب اما گاهی اوقات آسایشی را می طلبیم که مورد نیازمون نیست، میل ما بهش تعلق می گیره. در جلسه اول توضیح دادم خیلی وقتا نیاز داریم میل نداریم، خیلی وقتا میل داریم نیاز نداریم، گاهی اوقات هم میل داریم هم نیاز داریم، که رابطه شون عموم خصوص منوچه از نظر علم منطق. بسیاری از دلخواهایی که نعمتهایی که بهشون میل داریم مورد نیاز نیست، که در احادیث اومده به دنبال خیلی از نعمتهای دنیایی میریم برای اینکه آروم بگیریم، وقتی بهش میرسیم میگیم ای کاش هرگز به این نعمت نمیرسیدم، بر من وباله و موجب تباهی من و زندگی منه. بنابراین اون بخش از آسایش که مورد نیازه انسان باید به دنبالش باشه، سعی کنه، تلاش کنه. اما آسایش مازاد بر نیاز که از رزق مقسوم انسان فراتره و با قناعت انسان در تعارضه. من به اون چه که زندگی من رو تأمین بکنه و بتونم باش امرار معاش کنم، فرزندانم رو اداره کنم و به امور آخرتیم برسم بسنده میکنم. اما گاهی اوقات کار میکنم، اضافه کار میکنم، شب تا صبح بیدارم الا آخر، بعد میریم بیمارستان میگن انواع بیماری ها رو گرفتی، LDL گرفتی، اونو گرفتی، اونو گرفتی، اونو گرفتی، آقا فلانی بعدم سکته کردی رفت. شما سکته یک امر طبیعی تلقی نکنید. و خداوند حکیم هم برای امراضی که بر انسان غالب و حاکم میشود در نظام حکیمانه فرمول تهیه کرده است که آقا فردی که آسایش رو میخوای جانشین آرامش کنی، نعمتهای دنیایی رو میخوای جانشین نعمتهای آخرتی کنی، قائلی با نعمتهای مازاد و بیش از حد نیاز میتوانی آرام بگیری، تاوانش هم پس بده، عمر کوتاه، انواع بیماری ها، خب گرفتگی ها. بنابراین ما آسایشی داریم که مورد نیاز ماست، آسایشی داریم بهش میل داریم اما بهش نیاز
نداریم.
این آسایش خداوند با انواع حوادث پیرامونی نشون خواهد گرفت در زندگیمون.
خیلی خب، چند تا سوال پشت سر هم مرتبط به هم دیگه است که سعی میکنم به ترتیب اولویت و ارتباط بپرسم. برمیگردم به بحث و بحث‌های قبلی جناب عالی. شما فرمودید که نیاز و یا درد روح و روان و درون رو باید با دارو و غذا و رفع نیاز کننده از همون جنس درمان کرد، جسم رو هم همینطور. من سوالم از جناب عالی این است که مثلا من الان تشنم میشه، میتونم یک لیوان آبی که اینجا گوارام هست خیلی هم ترتمیزه بخورم، این رفع آتش میکنه، معلومه که نباید برم پیاده روی کنم، بدو هم نمیدونم اینا، چون مثلا جنسش فرق میکنه، تا اینجاش رو فرمودید. منتها یک آب دیگری هم هست که به ظاهر رفع آتش میکنه، ظاهرش هم آبه، چیزی هم شاید به لحاظ چشم غیر مسلح به من و شما نشون نده که این آلود است به کلی میکروب و باکتری و اینها. من میخوام بدونم که آیا اون اینکه فقط یک داروی رو و یک غذا و طعامی رو تشخیص بدیم مال درونمونه برای همه دردهای درونی میتونیم استفاده کنیم، یا نه خود اون هم پاک و غیر پاک، طیب و خبیث داره؟ در حوزه طعام و درمان و غذای روح و جسم بفرمید که آیا این گونه هست یا نیست.
بله 100%. ببینید حضرت فرمودن که یا کمیل فنزور فیما تو قضی جسمک و قلبک، اگر حلال باشه خب مورد رضایت خداونده و اگر حرام باشه در آن عقوبت. ببینید هم در رزق جسم، هم در روزی جسم، هم در نعمت جسم حلال و حرام داریم، هم در رزق و روزی قلب حلال و حرام داریم. وقتی که این آیه رو میخونیم فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت فهمود که خود غذا که اینقدر نگاه نداره دیگه، میدونی چی درست کردی و اونم میخوری دیگه. اما فلینظر الانسان الی علمه عمن یأخذه، دانشی که قرار قلبت رو آروم کنه، اعتقادی که قرار به تو آرامش بده. از کی میخوای بگیری؟ خب فلانی گفته هر موقع عصبانی شدی 10 لیوان بزن به دیوار تخلیه شو. خب این میخواد قلب تو رو آروم کنه با این کار. حالا میری تو صف نونوایی اونجا اذیت میشی، لیوان گیرت نمیاد، باید سراره بزنی به هم. بنابراین ببین علم رو از کی میگیری. همینطوری که در مورد غذاها ما غذای حلال و حرام نسبت به جسم داریم، درباره قلب نیز غذای حلال و حرام داریم. اعتقاد نادرست، بینش نادرست برای قلب حرامه کسبش، به کارگیریش. غذای حرام هم به ظاهر گاهی اوقات شما نگاه میکنید به آب مثال زدیم و یک مایه دیگه که اون حرام ذاتن، گاهی اوقات خود این آب اگر این آب به اصطلاح غصبی باشه بازم حرامه، بازم از صرف حاجت نمیکنه. بنابراین ما برای جسم و برای روح دو طعام داریم، حلال داریم حرام داریم. خیلی از گفتم فرق مؤمن و کافر اینه، مؤمن به دنبال اینه ابزارهایی که اهل کفر کافران برای دستیابی به آرامش روح به کار میگیرن او به کار نگیره، گول نخوره، ولی یکی میشه دیگه. اسم من باشه مسلمان، با همون ساختاری که کفار خودشون آروم میکنن منم با همون ساختار. خب بعد وابستگی به انواع پدیده های شوم. ببینید دین چی میگه؟
اتفاقا شوم مستاقش رو آوردن ها،
حالا دیگه همون
یعنی در تایید فرمایش جنابعالی بود که ما یه نعمتی رو میاریم مگه خودمون رو آروم بکنیم، بعدش غرور هم میاره، یعنی یه آسیب دیگه هم میزنه حتی.
بله میاره تو. حالا اینم مطلب ایشون رو هم حتی واژه غرورشون هم من توضیح بدم. ببینید حضرت میفهمد که شما اعتیاد رو به چی میبینید. گاهی وقت میگیم آقا فلانی مثلا فلان ماده رو استفاده میکنه، توضیح دادم زده به جسمش و ناتوانش کرده، خانواده متعزیان و بالاخره بدنام شده. ولی فقط ما اگه معتاد رو یک گروه بدونیم بده، اینا هم آدم های بسیار خوبی هن، مبتلا شدن به یک وابستگی که باید باهاشون صحبت کرد، اندیشه غلط رو ازشون گرفت، چون اندیشه غلط مولد رفتار غلطه. مشکل
بازم
ما اینه.
برگشتید به بینش.
حتما ما همش دنبال تغییر رفتاریم. بابا چقدر دین میگه بینش غلط مولد رفتار غلطه. آقایی که میخوای رفتار غلط رو بگیری، منشأش رو که اندیشه غلط در تفسیر رابطه فرد با محیطه، اونو ازش بگیر. فهمود لا تعود نفسک الغیبه، مبادا برای آرام گرفتن چون اطرافیانت رو علت ناآرامی میدونی بگی بدگویی میکنم آروم میگیرم. قول پیرزنا میگفتن اگه بدگویی نکنیم غمباد میگیریم، مثلا اذیت میشه. فهمودن فئن معتادها عظیم الجرم، کسی که معتاد به غیبته جرمش عظیمه.
از تعبیر معتاد برای فرد مخاطب،
برای فردی که غیبت میکنه، حضرت از تعبیر معتاد استفاده کرد. فهمود این بیچاره فکر میکنه ابزار دستیابی به آرامش او بدگویی از کسانی است که آنها را منشأ ناآرامی های خود میداند. میگه بعدشون رو میگم، میگه آخیش آروم شدن. بعد از 10 دقیقه بعدی پلوش میشینی 10 ساعت این فقط داره بد میگه. ایشون معتاد شده است به غیبت برای آرام گرفتن. چون غیبت آرام نمیکنه باز غیبت میکنه، چون آرام نمیکنه.
چرا مگه نمیبینه که آرام نمیکنه؟ پس چرا ادامه میده؟
نعمت شناس نیست، خوراک روح را نمیشناسه. میگه وقتی ناآرومم سرمو با بدگویی بند میکنم آروم میشم، چون طرفی که صاحب نعمت چه بچو میگم 10 نفر با من همدردی میکنن، میگن آره خیلی آدم بدیه. میگم خدا رو شکر 10 نفر گفتن این بده، به همین مقدار که از صاحب نعمت سلب نعمت کردم آرومم. بعد میبینه صاحب نعمت بعدی اومد سراغش، غیبت بعدی. هرگزم آروم نمیگیره. با نعمتایی که میاریم تو خونه، ببینید جاروبرقی میاریم، خب جاروبرقی خیلی لازمه، ضروری است. یک مهمونی دعوتمون میکنن، یک جاروبرقی عیال میبینه دیجیتالی فلانه، میگه راستی این جاروبرقی ما نشون نمیده، صفحش اینجوری نیست. میریم اونو میخریم، بعدی ریموت داره، کنترل از راه دور داره، بعدی فلان. بابا تو صاحب نعمت میبینی میخری آرومشی، صاحبان نعمت یکی دوتا نیستن،
حاج خانم با وفای دوست داشتنی، جاروبرقی خوبه، لباسشویی خوبه، اما اینکه بعدی برای ایجاد آرامش خوب نیست.
این تعارض با تبدیل به احسن کردن وسایل زندگی که نداره.
نه اصلا، تبدیل به احسن بکن نه برای آرام کردن قلب. گاهی اوقات شما تبدیل به احسن میکنی نه از بابی که تبدیل به احسن کردی که احسنش بیشتر مورد استفاده است. میگی چون دیگران دارن من ناآرامم، داشته باشم آروم شم. قرآن وقتی که از وسایل زندگی میخواد تعبیر کنه میگه اساساً و متاعا. دیدید آیه رو دیگه؟ یعنی چی؟ اساس کلمه اصه یعنی کسوره، چیزی که شلوغ پلوغ میکنه رو قرآن میگه اساس. بعد میاره با واو عطف بیان میگه و متاعا. مرحوم طبرسی معرکه این آیه رو توضیح داده، میگه اساس نعمتاییست که خونه رو شلوغ میکنه، خیلی هاش هم مورد استفاده نیست، اما متاع اوناییست که مورد تمتع قرار میگیره، ازش بهره میگیری. خیلی ذات خونه است به درد نمیخوره،
اساسه
شلوغ کرده، نگاه میکنی انشاءالله میگی سرم 10 دقیقه که به این نگاه میکنم یادم میره از صاحبان نعمت. این حذف صورت مسئله است. تو حسدتو باید درمان کنی. این که با این نعمتهای تو در تو داری حواستو پرت میکنی، حسود از دنیا میری. انسانی که حسود از دنیا بره عاقبت به خیر نیست. خب این بده برای انسان.
درسته.
بنابراین تبدیل به احسن کردن ذاتاً مطلوبه، اما اون انگیزه و هدف چیه؟
به شرط که به نیت تمتع باشه.
احسن و نه این برای دستیابی به آرامش قلب. نه، پس من طلا بخرم خوبه. گاهی اوقات صحبت میشه که خب هاش خانم نباید طلا بخرم، بخرن، اما به معنی که دست فلانی دست بندیدن همون فرداش، یک هفته صبر کن، 10 روز صبر کن، وقتی که آروم شدی بگو مثلا
اگه واقعا باز احساس نیاز کردی دوست داشتی و رو بخر،
یه سرویس کامل برو بخر، نه برای آرام گرفتن. نعمتایی که برای آرام گرفتن به خونه میاد وباله، همون چیزیست که ازش دین تعبیر به حرص کرده که انسان رو از نعمتای آخرتی دور و جدا میکنه. اما گاهی اوقات نعمت رو میاریم، خب میام آقا این نعمت رو آوردم، کارامو انجام میدم، تا وقتی زائل نشده زائل نشده، نمیخوام باش قلب ناآرام رو آروم کنم. در اینجا اشکالی برش مترتب
نیست.
میتونم باز ادامه بدم؟
اختیار دارین شما که حتما.
این واژه غرور رو بکار، این واژه غرور رو جناب یارا
تا هر وقت شما اجازه بدین ما سری اونور بزنیم برگرد. بعد از غرور نه.
من غرور یک دقیقه توضیح بدم بعد. ببین واژه غرور از این تعبیر گرفته شده که قد و طائر و فرخه، یا یقر و طائر و فرخه. پرنده مادر منقار پرندهی که طفلش باشه رو باز میکنه، دونه رو میندازه داخل، سرازیر میشه میره تو دهنش. به این کار میگن قدره، کاری که مادر نسبت به
فرزنده.
شیطان میاد اعتقاد و اندیشه خودش رو چنان مادرانه به ما جلوه میده، میگه همون کاری که پرنده مادر نسبت به طفلش میکنه و او رو تغذیه میکنه، منم نسبت به تو میکنم. دهانتو باز کن، میخوام داخل دهانت بندازم. به این میگن غرور، یعنی فریب خوردن، فریفته شدن. فکر میکنیم این مانند مادر مهربان داره با ما کار میکنه، در حالی که این گونه
نیست.
به این میگن غرور. غرور ربطی به کبر نداره. هر کس نعمتهای دنیایی رو برای آرام کردن قلب به کار بگیره مغروره، یعنی فریب خورده، نعمت شناس نیست. جای نعمت دنیایی رو با نعمت آخرتی تشخیص نداده، برای قلب ناآرام نعمت دنیا و نعمت جسم رو به کار گرفته. به این میگن فریب خورده و مغرور.
متشکرم.
بینش رو باید اصلاح کرد. ما نباید اطرافیان رو علت ناآرامی بدونیم. بله سبب میشوند، پی به منشأ ناآرامی ببریم. جناب آقای یراق بفان، تا نفهمیم اثر درونی منشأ درونی داره، اثر بیرونی منشأ بیرونی، تا نفهمیم یقین انسان رو آروم میکنه که حضرت فرمود تو اون حدیث من ایقن بالآخره، اگه یقین کنید من جبران میکنم، اعرضن دنیا. از اینکه نعمت جسم رو جانشین نعمت روح کنید اعراض خواهید کرد.
و دوری خواهی کرد. غیبی که خود قرآن مستقیما اشاره کرد. من میخوام رد نشیم اون شفای غیظ هم یه اشاره گذرایی بفرمایید.
بله، کلمه شفای غیظ از شفت شمس گرفته شده. خورشید وقتی طلوع میکنه میاد بالا، بالا به بالاترین افق که رسید کم کم میاد پایین و غروب میکنه. به این میگن شفت شمس. این رفت بالا، دیگه بیشتر از اون بالا نمیتونست بره، بعد مجبور شد اومد پایین. شفای غیظ اینه، وقتی که دچار ناآرامی میشی بزنی بشکنی داد بزنی دیگه به نقطه آخر که رسیدی، بعد میگه یک آب خنک بیارین دیگه.
پس کاملا در تعارض،
در اونجا در حقیقت محیط و علت ناآرامی دونستی، زدی فوش دادی، بیشتر از اون دیگه زورت نمیرسه، بعد میگی آخه دیگه آروم شدم راحت شدم، میای تو سرازیری. اون سرازیر میگن شفای غیظ، یعنی خواسته غیظ را برآورده کردن، به نهایت رساندن، و بعد دیگه میگم دیگه تموم شد، فعلا دیگه نیازی
یعنی
ندارم.
منی که خلیفت الله بر زمین جایگاه همه و علت آفرینشم،
بله،
در این خشم تولدش، اوج گرفتنش، به قله رسیدنش و بعد افول کردن و تمام شدنش هیچ کاری نکردم. نگیم خشمم رو تموم کردم یا این... من که کاری نکردم، من فقط میدون دادم، اون هر کاری خواست کرد، اصلا. به قلم رسید، خودش تموم شد، من که هنری نکردم اصلا. که تموم شد اصلا. خشمم
اصلا.
اینجا اشکال داره.
بله، پس یک شفای غیظ داریم، شفای غیظ برآوردن خواسته غیظ. ای غیظ من چند تا اهانت، میگه این داور بد سود زده 50 تا توهین آروم میشه، فلانی بعد موقع در خونتون زنگ زده، برو دم در، بگو آقا موقع در زدن الان. خب آقا اشتباه در زده، اشتباه او چون تقدیر شده دیگه اشتباه نیست. اما این که من میرم داد میزنم، فریاد میزنم، شلوغ میکنم، بعد آروم میشم، میگم دیدی چی روشو کم کردم. کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ما زنانی هستیم سر شوهرامون داد بیداد کردیم، شوهرامون آروم شدن، الحمدلله آرامش سبب شد، شعرا هیچ صداشون در نمیاد. حضرت فرمود که روش سگهای مدینه هم همینطور، اطرافیانشون همه آرومه، همه از دست اینا چی هم میترسن، هیچ کی دیگه
حذر
میکن، یعنی کاری کردن این سگا کسی دور بر دورشون پیداش نمیشه. فرمود بده برای دوست من راهی رو در پیش بگیره که سگهای مدینه در پیش گرفتن.
چه تعبیری، خیلی ممنونم. ما 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، بحثمون هم همش مون. من فقط میخوام یک چند ثانیه شما آقایی کنید که حسن ختاممون هم انشالله باشه. خدای متعال در قرآن کریم فرمود که واستعینوا بالصبر والصلاه، به عنوان یه درمان بخش، یک غذای، حالا یه موقعی میگیم همه کاره یا چند کاره، میگیم سالن چند منظوره، حالا ببخشید این تعبیرها رو میکنم. آیا نماز که به صورت عام به عنوان یک چیزی که باعث آرامش میشه در کنار صبر بیان شده، این یه ویژگی خاصه؟
بعد میگم استعینوا بالصبر والصلاه، چون شما وقت فهمیدین کمه، صبر رو فهمیدین یعنی رسول الله، صلات یعنی امیر مؤمنان، امیر المؤمنین علیه السلام. ببینید همه اعمال دینی یک پیام داره. شما اگه روزه بگیری پیام روزه رو رعایت نکنی، یعنی از به اصطلاح دستیابی فوری به آرامش دست بر نداری. آقا میگه که گرسنه میمی الان غذا، تشنه میمی الان آب، داغمه گرممه امی الان سرمو کنم زیر آب. میگه روزه بهت میگه سریع نباید دنبال دستیابی به آرامش باشه. اگر این پیامو دریافت نکنی هرگز به آرامش نمیسی. نمازم همینطوره. من میگم این دوتا بس رو بگذارید که من توی جلسه
شما اجازه دارید جلسات همین رو ادامه بدین؟
آره، هم اما آسایش آرامشم تموم نشد.
بله. مون دیگه. آقای دکتر شریفی خیلی ممنونم، ایامتون بکام، عزتتون مستدام، عاقبتتون خیر. خدا حافظ.